أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صومی که افطار اون موجب کفاره بود برشمردن که چهار صوم است. صوم ماه مبارک رمضان است، صوم قضا ماه مبارک است بعد از زوال، به صوم نذر معین است، به صوم اعتکاف. به اشاره شد به این که این کفاره در اعتکاف مربوط به صوم نیست، لذا خود صاحب عرب رضوان الله علیه استدراک فرمودن و فرمودن به این که این کار به اعتکاف دارد نه کار به صوم. نشانش آن است که اگر در شب هم معتکف وقاع کند باید کفاره بپردازد، در حالی که شب صائم نیست. عرض شد به این که این تذکر مناسب بود درباره صوم نظر معین هم اشاره بشود، برای اینکه کفاره مربوط به خلف نظر است، خواه اون منظور صوم باشد خواه غیر صوم. اگر غیر صوم را هم تخلف بکند بازم کفاره دارد. این کفاره مال نظر است، لذا در باب کفارات با ذکر باید در احکام نظر ذکر و نمانند آن، نمال صوم، وگرنه هر عنوانی که تحت نذر قرار گرفت باید در باب خاص خود این کار کنه. اگه نذر کرد از خرید و فروش کند، نذر کرد اجاره کند، نذر کرد حج کند، نذر کرد نماز بخواند و یکی از این منظورها را انجام نداده است، خلف نذر اون کفاره را دارد. بنابراین اگر نظیر مرحوم صاحب وسائل کسی بین نصوص جمع میکرد میگفت به این که این کفاره مشخص مال نذر صوم است، از صورتی که منظور صوم باشد و کفاره های دیگر مال منظور های دیگر است، ممکن بود این مصححی باشد برای تعرض مسئله در صوم، ولی این جمع صاحب وسائل که پذیرفته نشد و اون چه کفاره دارد تخلف نذر است، منظور نقشی ندارد. چون منظور نقشی ندارد و تخلف نظر است، از این جهت باید صاحب عربت تذکر می دادن که این هم از بحث خارج است. مطلب بعدی آن است که در بحث دیروز اشاره شد که اعتکاف موجب صوم نیست. در اعتکاف صوم لازم هست، یعنی اعتکاف وقتی صحیح است که معتکف صائم باشد. خود اعتکاف به ما انه اعتکاف موجب صوم نیست، گرچه مشروط به صوم است. فرق ایجاب و اشتراط آن است که اگر اعتکاف موجب صوم بود، ممکن بود کسی بر اساس اصل عدم تداخل بگوید روزه‌ای که در اعتکاف معتبر است باید مخصوص اعتکاف باشد. اگه کسی در ماه مبارک رمضان روزه رمضان دارد، یا قضای رمضان را بعد از رمضان دارد میگیرد، یا روزه استجاری دارد، یا روزه نذری دارد، یا روزه مستحبی دیگر دارد، چنین کسی نمیتواند معتکف باشد. چرا؟ چون ظاهر نصوص ایجاب اعتکاف آن است که خود اعتکاف موجب صوم است. وقتی ظهور داشت در استقلال در سببیت، باید اون صومی که در اعتکاف حاصل می شود صوم اعتکاف باشد، نه صیام های دیگر. ولی ما هیچ دلیلی نداریم که اعتکاف موجب صوم است، اعتکاف سبب صوم است، بلکه همه نصوص ناظر به این است که اعتکاف مشروط به صوم است. فرق است بین اینکه چیزی سبب یک امری باشد یا چیزی مشروط به اون امر باشد. مثلا جنابت سبب طهارت است، وجوب طهارت است، اما نماز مشروط به طهارت است. لذا بحث تداخل و عدم تداخل در باب جنابت مطرح است و در باب نماز اصلا مطرح نیست. نماز مشروط به طهارت است. خب کسی وضو گرفته برای قرائت قرآن، با همون وضو نماز میخواند. کسی وضو گرفته برای مس کتابت، با همون وضو نماز بخواند. کسی وضو گرفته برای احرام با همون وضو نماز بخواند. کسی وضو گرفته برای اهداف دیگر با همون طهارت نماز میخواند. چون لا صلاة الا بطهور، نماز با در حال طهارت باشد، این شخص هم طاهر است. نماز که موجب طهارت نیست، نماز مشروط به طهارت است. بحث تداخل هم اصلا مطرح نیست تا کسی بگوید اصل تداخل است یا اصل عدم تداخل است به مانند دور. ولی در باب غسل میگویند جنابت موجب غسل است، مس میت موجب غسل است، حیض موجب غسل است. حالا اگر کسی این اسباب سگانه را پدید آورد با سه غسل کند یا نه، اونجا مسئله تداخل مطرح است که آیا یه غسل است یا نه، از تداخل است یا نه، قاعده چه اقتضا میکند، نصوص خاصه چه اقتضا میکند. پس فرق است بین چیزی که موجب یک امر باشد یا مشروط به اون امر باشد. اعتکاف موجب صوم نیست تا کسی بگوید ظاهر این دلیل استقلال است و صوم خاص نشأت گرفته از اعتکاف را میطلبد، بلکه اعتکاف مشروط به صوم است. نصوص فراوانی در باب اعتکاف است که لا اعتکاف الا بالصوم، همونطور که لا صلاة الا بطهور. بنابراین چون در اعتکاف صوم معتبر است، نه به این نحو که اعتکاف موجب صوم باشد بلکه اعتکاف مشروط به صوم است، لذا هر صومی کافی است در اعتکاف. این یه مطلب. مطلب دیگر آن است که کفاره نشون می‌دهد که این کار حرام است. اگر اعتکاف واجب بود، حالا با نذر معین یا غیر معین واجب شد، وقا در چنین اعتکافی سبب کفار است. اما اگر اعتکاف مستحب بود، چگونه وقا کفار آور است؟ اقوالی که در باب اعتکاف هست، اونطوری که محقق رضوان الله در معتبر ذکر کردن، چهار تاست. بعضی معتقدند که وزان اعتکاف وزان حج است که به صرف شروع واجب می شود. اعتکاف های مستحب حدوثاً مستحب است و بقاءاً واجب. یعنی همین انسان قصد اعتکاف کرد، وارد مسجد شد، به نیت اعتکاف اون شرایط اولیه را فراهم کرده است، بقاءاً بر او واجب ولو یه لحظه گذشته باشد. پس به مجرد اینکه انسان شروع کرد واجب می شود و ابطالش حرام است. حالا که ابطالش حرام است، پس وقا می شود محرم، چون وقا مبطل اعتکاف است. وقتی محرم شد کفاره دارد. قول دوم همون چیزی است که معروف بین فقها است که اعتکاف در روز سوم واجب می شود، نه روز اول و دوم. و این قول که میگوید اعتکاف روز دوم واجب می شود، یعنی مطلقا واجب می شود، چه شرط کرده باشد چه شرط نکرده باشد. قول سوم آن است که اگر شرط کرده باشد، بگوید خدایا من وارد اعتکاف می شوم که اگر عذری برام پیش آمد مجاز باشم بیرون بروم، این در روز سوم واجب نمی شود. و اگر شرط نکرده است، در روز سوم واجب می شود. قول چهارم که مختار خود محقق رضوان الله علیه است در معتبر، این است که اصلا واجب نمی شود، نه حدوثاً نه بقاءاً. اعتکاف های مستحبی حدوثاً و بقاءاً مستحب است. گفتن برای مرحوم شیخ و امثال شیخ، یعنی شیخ طوسی، که قائل شدن در بعضی از کتاب هاشون که اعتکاف به مجرد شروع واجب می شود، به همین نصوص کفاره وقا تمسک بشود. یعنی به همین ادله که میگوید معتکف اگر وقا کرد باید کفاره پردازد، معلوم میشود که واجب شده است، وگرنه کار مستحب که کفاره ندارد که. وقا مبتل صومه، مبتل اعتکاف است. خب باشد، این اعتکافی که مستحب است ابطالش جائز است، این شخص با وقا باطل میکند. از وجوب کفاره و حرمت وقا میتوان استدلال کرد که این اعتکاف به مجرد شروع واجب میشود، لکن این ناتمام است، برای اینکه ممکن است این نصوص اطلاق نداشته باشد، کل و همه اجزا را نگیرد، بلکه بعضی از اجزا به لحاظ بعضی اجزا باشد که مثلا یوم ثالث است، یا نه ممکن است شیء در یک حالت معینی حرام باشد اما داشتن اون حالت مستحب، مثل این که ورودی در مسجد، لبس در مسجد، کون در مسجد و مانند آن مستحب است، ولی مادامی که انسان در مسجد است تنجیس مسجد حرام است، فرونکار در مسجد حرام است، اگر بخواهد اون کار را انجام بدهد از مسجد بیرون بیاید انجام بدهد. در اینجا هم مادامی که شخص معتکف است وقا حرام است، اگر خواست از اعتکاف، اگر خواست این کار انجام بده از اعتکاف بیرون بیاید، یک غذایی بخورد، روزش باطل بکند، وقتی روزه رو باطل کرده است اعتکاف باطل شده است، وقتی اعتکاف باطل شده است میتواند وقا بکند. پس ممکن است یه چیزی در یه حالتی باشد که حفظ اون حالت مستحب، اما در اون حالت بعضی احکام محرم باشد. لذا سیدنال استاد امام رضوان الله علیه در این قسمت ها احتیاط شدن، گفتن اگر کسی خواست این کار بکند اول از اعتکاف بیرون بیاید بعد این کار بکند. پس صرف حرمت یک عمل در یک شرایط حالت خاص دلیل وجوب اون حالت نیست. دلیل است که مادامی که این حالت هست فرونکار حرام است، خب ممکن از این حالت کسی بیرون بیاید اون کار را انجام بده. حالا آیا نیت میتواند مخرج باشد یا نه، مطلبی است که باید در باب علل خروج و اسباب خروج اعتکاف بحث بشود، ولی مادامی که شخص معتکف هست نمیتواند. قدر متقنش این است که یک شربت آبی میخورد، یک جرعه آبی مینوشد، روزش رو باطل میکند، وقتی روزه باطل شد، چون همونطوری که لا صلاة الا بالطهاره، لا اعتکاف الا بالصوم، چون صوم که باطل شد اعتکاف باطل میشود، حالا اعتکاف که باطل شد این معتکف نیست میتواند وقا کند. بنابراین پس صرف حرمت وقا یا وجوب کفاره دلیل نیست که اعتکاف به مجرد شروع واجب بشود. اون اصلش هم حرمت بود تکلیفا هم کفاره بود وضعاً، منتها نصوص استقرار یکی را برداشت و دیگری را گذاشت، وگر ما چیزی مستحب می نداریم که حرمت در او حال باشد. که به این همان است که میگن در مسئله حج حدوثاً مستحب و بقاهاً واجب، اون که همون حرف اولیه بود، در مسئله حج حدوثاً واجب، مستحب و بقاهاً واجب، و چون در حال احرام هم حکم تکلیفیش حرمت بود هم حکم وضعیش کفاره بود، اگر چنون چه کسی مستر شد حدیث رفت، اگر هر دو را برمی دارد، این شخص نه حرام مرتکب شد نه کفاره باید بپردازد. اگر یکی را برمی دارد، تکلیف را برمی دارد نه وضع را، خب کفاره می پردازد و حرمتش برداشت شد، نصوص خاصه همه تایید میکند. این که اصلش حرام هست این شخص از احرام بیرون بیاید، تزلیل دارد، این متفرع بر تزلیل نیست، متفرع بر احرام است، احرامش واجبه دیگه. کفاره تزلیل در حال احرام که کفاره دارد برای آن است که احرامش واجب است، بیرون رفتن از احرام حرام است، نه اینکه خود دارمدار حکم تکلیفی خودش باشد. یعنی کفاره تزلیل دائر مدار حرمت تزلیل نیست، دائر مدار حرمت خروج از احرام است، دائر مدار وجوب حج است. این حج واجبه دیگه، حدوثا مستحب بود با هم واجبه دیگه. بنابراین چیزی ما نداریم که شی فی نفسه مستحب باشد و ابطال او کفاره داشته باشد، ولی این تصویری که به عرض رسید میتواند جواب خوبی باشد که نظیر لبس در مسجد و مانند آن. اصل خوندن خوندن قرآن و قرائت قرآن مستحب است، اما در این حال اگر کسی اصل مس قرآن مثلا مستحب است، فرق بفرمایید، واجب نیست، ولی اگر کسی خواست مس کند حرام است بی وضو باشد. خب اگر خواست بی وضو باشد مس نکند. یا بعضی از کارها در مسجد حرام است، بودن در مسجد مستحب است. خب اگر کسی خواست چنین کار را انجام بده از مسجد بیرون برود. اون حکم وضعی است، اصلا چون واجب را انجام نداده است و قضا هم مقدور اون نیست، باید کفاره بده، مثل کفاره مریض. اگه کسی ماه مبارک رمضان مریض بود تا ماه مبارک رمضان بعدی سالم نشد که کفاره روزش و قضا به جا بیارد، این بدل از او کفاره میداد. این کفاره ها کفاره حرمت نیست، کفاره کار حرامی نکرده، نظیر قتل خطأ که معصیت نیست ولی کفاره است. ولی در اینجا همه فتوا دادن به این که یحرم علی المعتکف الوقا و اذا واقع فعلیه الکفاره. یکی از محرمات حال اعتکاف وقاع است. خب این کار مستحب است ولی وقاع حرام، و اگر کرد باید کفاره پردازد. یحرم علی المعتکف الاستمتاع بالنساء کذا و کذا و کذا و اذا واقع فعلیه الکفاره. خب این استمتاع به نساء بر او حرام است، همونطور که در حال احرام حرام است. لذا یه تعلیقی سیدان استاد رزوانلری دارن که اگر کسی خواست در حال اعتکاف این کار انجام بدهد از اعتکاف رفعیت کند، این کار انجام بدهد. البته تعلیقی است مربوط مسئله دیگر، میفرمان به این که لا یترک اذا جامع من غیر یفعل ید عن الاعتکاف و اما معه فلا تجب علیه. علی حال با رفعیت این کار را بکنند. خب بنابراین اصل این مسئله ممکن است تصویر داشته باشد، لذا خود محقق فتواش بر اون قول چهارم است دیگر، نه نظیر بعضی از کتاب‌های مرحوم شیخ طوسی که بگوید به مجرد شروع واجب می‌شود، نه نظیر معروف که می‌گوید در روز سوم واجب می‌شود، نه تفرقی می‌گذارد بین حال اشتراط و عدم اشتراط که در حال اشتراط روز سوم واجب نیست، در حال عدم اشتراط واجب می‌شود، بلکه قول چهارم اختیار کرده که حدوثاً و بقاءً مستحب است. اما معذره که فرماید یحرم الاستمتاع بالنساء حال الاعتکاف. این از اعتکاف بیرون می آید، بالاکل و شرب یا چیزهای دیگری که اعتکاف را باطل می کند بد وقا می کند. این مطلب. مطلب بعدی آن است که صاحب عروه رضوان الله علیه فرمودند این جریان هیچ ارتباطی مسئله اعتکاف ندارد، صوم ندارد، بلکه مخصوص به اعتکاف است، که این اشاره شد. چون قبلا منحصر کردن کفاره در اقسام چهارگانه صوم، میفرمون از اون اقسام که بگذاریم هیچ روزه ای افطارش کفاره ندارد، حالا خواه حرام باشد خواه نباشد. یعنی اگر روزه واجب غیر معین بود، نذر غیر معین بود، یا روزه کفاره ای بود، ثلاثه فی الحج به سبعه اذا رجعتم الیه بدل هدی بود، یا کفاره قتل بود و مانند اون روزهای کفاره‌ای، روزهای اجاری، استیجاری، روزه های قضا از خود، از پدر مادر خود قبل از زوال، چون قضای رمضان بعد از زوالش اشکال دارد، قبل از زوال محضوری ندارد، و همچنین روزهای مستحب، هیچ کدام از اینها ابطالشون کفاره آور نیست ولو بعد از زوال افطار کرده باشه. این مسئله میدید. مسئله دوم آن است که آیا کفاره با تکرر موجبش تکرار می شود یا تکرار پذیر نیست؟ حالا که روشن شد این اقسام چهارگانه روزه ابطالش کفاره دارد، اگر موجب کفاره متعدد شد، کفاره هم متعدد می شود یا نه؟ یه وقت است که این تکرر به لحاظ ایام است، یعنی کسی دو روز مبتلا به این مفطر شده است، روز اول و روز دوم دو روز این کار را کرد. چون هر روزی واجب مستقل است از روز دیگر و این روزها اقل و اکثر ارتباطی نیستن، استقلالی هن و هر کدام موضوع تام من برای حکم مستقل خود، بنابراین هیچ وجهی ندارد که تکرر این اسباب در دو روز باعث تکرار کفاره نشود. کسی روز اول این کار را کرده است، روز دوم هم روزه را افطار کرده است، یقینا دو تا کفاره دارد. خواه این عامل و موجب از یک جنس باشد، مثل که هر دو روز آب خورده، یا از دو جنس باشد، در یک روز آب خورده یا در روز غذا خورده، یا در یک روز آب خورده در روز دیگه وقا کرده، خواه این موجب از یک جنس باشد، خواه از دو جنس باشد، خواه بین این دو تا کف بعد از کفاره اول و قبل از کفاره دوم توبه کرده باشد یا نه، خواه کفاره را پرداخت کرده باشد یا نه، بر تقدیر اگر این تکرر مال دو روز است، یقینا کفاره متعدد می شود. در این مح سخنی نیست. اصلاحات ادله ایجاب میکند، چه اینها به نحو قضایای حقیقیه و انحلالیست به تعبیر این آیون، و هر کدام از این روزها موضوع تام من برای وجوب صوم معین، صوم جدا، و ارتکاب هر کدام از این عناوین موضوع تام من برای وجوب کفاره، دلیلی هم بر تداخل ندارد. اما اگر در یک روز چند سبب از اسباب کفاره را به جا بود، در اون اقسام سگانه، یعنی صوم رمضان، صوم قضای رمضان، صوم نذر معین، خب مفطرات هر مفطری کفاره دارد. اما قسم چهارم که خصوص وقا کفاره داشت، تکرر او به تکرر وقا است، ولی اون اقسام سگانه دیگر تکرر افطار به تکرر ارتکاب یکی از مفطرات است. تکرر در اون سه قسم غیر از تکرر در قسم چهارم است. در قسم چهارم منحصراً وقا تکرار بشود تکرر مطرح است، اما اقسام سگانه قبلی هر کدام از مفطرات را تکرار بکند اسباب تکرر موجب مطرح است. خب حالا اگر در یک روز چند مفطر را در طول هم انجام داده است، چند یکی از این زوات را در طول هم انجام داده است، آیا مطلقا سبب تکرر کفار است یا مطلقا سبب تکرر کفار نیست، یا فرق است بین وحدت جنس و تعدد جنس که اگر همه از یک جنس بود، مثلا 10 بار آب نوشید یا 10 بار غذا خورد تکرر ندارد، ولی اگر یک بار غذا خورد، یک بار ارتماس کرد، یک بار آب نوشید، اینا از جنس هاشون فرق میکند، تکرر پذیر است. یا بین تخلل تکفیر و عدم تخلل تکفیر فرق است، مثلا یک بار غذا خورد بعد کفاره را داد، بار دیگر غذا خورد بازم باید کفاره بدهد، یا نه اگر کفاره بین دو افطار متخلل نشد، برای مجموع یک کفاره است و اگر کفاره متخلل شد برای هر باری کفاره جدا. اینجا می‌فرمان به این که کفاره متکرر نمی شود به تکرر موجب در تمام حالات، خواه از یک جنس، خواه از چند جنس، خواه با تخلل کفاره و خواه با عدم تخلل. چرا؟ برای اینکه نصوص باب کفاره دو طایف است. یک طایفه این است که من افتر متعمده، این من افتر متعمده، این عنوان افطار که بیش از یک مستاق نداره، اصلا تکرر پذیر نیست، این سالبه به انتفاع موضوع است. در حقیقت اون موجب تکرار نشد، نه اینکه موجب تکرار شد کفاره تکرار نشد، موجب تکرار نشد، برای اینکه افطار که تکرار پذیر نیست. شخص که روزه داشت با اولین مفطر روزه رو افطار کرده است، اگر با یه جرعه آب روزه رو افطار کرده است، بعدن چه آب بنوشد چه غذا بخورد چه ارتماس بکند، هیچ کدام از اینها مفطر نیستن. وقتی مفطر نبود نصوص کفاره شاملش نمی شود. پس این که گفته شد عدم تعدد نه برای تداخل اسباب است، بل برای اینکه اصلا سبب واحد است. یه وقتی اسباب متعدد است لکن قائل به تداخلن، نظیر هم مثال های غسل جنابت و غسل حیض و غسل مس میت و مانندان که اسباب متعددن برخی قائل به وحدت مسببن، اما اینجا از باب تداخل اسباب نیست، برای اینکه اسباب متعدد نشد. سبب کفاره افطار است و افطارم که تعدد پذیر نیست. چون افطار تعدد پذیر نیست، پس وجهی برای تعدد کفاره نیست. پس نصوصی که عنوان افطار را اخذ کرده است که من افطر متعمدن فعلیه الکفاره، اینجا موضوعا خارج است، شامل نمیشه. طایف دیگر نصوصی است که کفاره را بر ذوات این اشیا مترتب کرد، مثلا برد که اگه کسی در ماه رمضان غذا بخورد یا آب بنوشد یا ارتماس کند یا فلان عمل را انجام بدهد باید کفاره پردازد. خب عنوان عقل که تعدد پذیر است، عنوان شرب که تعدد پذیر است، عنوان عقل و شرب که تعدد پذیر است، عنوان ارتماس که تعدد پذیر است. می‌فرمان این طایفه دوم اینها هم منصرف است به اینکه این اشیا به ما انها مفترات سبب کفارن، نه به ما ان لها ذوات خاصه. خود عقل به ما انه عقل در یوم رمضان سبب کفاره نیست، عقل به ما انه مفترون سبب است. و اگر قبلا با یه جرعه آب روزش افطار کرده است، الان صائم نیست تا با اکل بعدی افطار بعدی محقق شده باشد. پس نصوص کفاره خواه عنوانش افطار باشد، خواه عنوانش این ذوات باشد، جا برای تکرر نیست. لذا فتوای اصحابم همین است غالبا که کفاره با تعدد این امور مکرر نمیشه. در باب خصوص وقا گفتن مکرر میشه. سرش آن است که در باب وقا بیان صاحب عربه رضوان الله این است که تتکرر کفاره به تکرر موجب فی یومین و ازیت من صوم له کفاره، ولا تتکرر و بتکرره فی یوم واحد فی غیر الجماع و ان تخلل تکفیر بین الموجبین ام اختلف جنس الموجب على الاغوا و ان کان الاهوات ما عدم ما التکرار ما احد الامر بل الاهوات التکرار مطلقا، که خوب البته نصوص مطلق داشتیم که احتیاط استحبابی است. و اما الجماع فالاهوات بل الاغوا تکریرها به تکرره، که سیدن استاد رضوان لرین فهمان احوت اقوا عدم تکریر است و البته احوت استحبابی تکریر و حق ظاهرم با سیدن استاد است. سرش آن است که در باب وقا، عنوان وقا مطرح شد که من جامعه، من واقعه، فعلیه الکفاره، مخصوصا در حال اعتکاف. خب چون موضوع کفاره وقا است و وقا متعدد است، ظاهرش این است که هر بار موضوع سبب تام است برای پیدایش حکم خود. پاسخی که از این استدلال داده می شود آن است که نصوص باب وقا هم نظیر نصوص سایر مفترات دو طایفه است. عنوان افطار را اخذ کرده است که من افطر صومه بالوقا یا بالجماع و مانند آن، که عنوان افطار مأخوذ است، یا ابطال کند اعتکاف خود را بالوقا که عنوان اعتکاف و مانند آن مأخوذ است. خب با اولین بار اگر روزه است افطار می شود و اگر اعتکاف است ابطال می شود و مانندون، بار دیگر نه افطار صوم است نه ابطال اعتکاف. طایف دیگر نصوصی است که کفاره را مترتب بر عنوان وقا کرده است، نه ابطال کفار اعتکاف یا افطار صوم، و عنوان وقا موضوع است. ظاهرش این است که این عنوان وقا به ما انه مفترون لسوم یا به ما انه مفترون للاعتکاف موضوع است، نه به ما انه حباب که ذات وقا سبب تام باشد برای کفاره ولو این شخص معتکف نیست. الان که معتکف نیست، نصوصی که دلالت میکرد بر وقا میگفت به این که معتکف اگر وقا کرد باید کفاره پردازد، این شخص که معتکف نیست. خواه عنوان ابطال باشد، خواه عنوان افطار باشد، خواه عنوان معتکف باشد، نصوصی که دلالت میکرد بر کفاره عنوان معتکف را اخذ کرده بود. سألت نظیر روایات پنج باب از ابواب اعتکاف، روایت یک به بعد عنوان معتکف مطرح است. سألت عن المعتکف یأتی اهله فقال لا یأتی امرأته لا یأتی امرأته لیلن و لانه ها را. بعد در باب شش دارد که زراره میگوید من از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه سوال کردم، از معتکف یجام او، قال اذا فعل ذلک فعلیه ما علی المظاهر. خب این شخص دوم که معتکف، بار دوم که معتکف نیست، بار دوم که معتکف نیست. روایت دو تا صحیحه بود دو تا موثقه، همه روایات چهارگانه باب شش عنوان معتکف داشت. روایت دوم این باب این بود که ان معتکف ان واقع اهله. روایت سوم این بود که مرسله بود که هیچ. روایت چهارم این بود که رجل وطع امرأته و هو معتکفون. روایت پنجم هم که موثقه است، سألتو ان معتکف ان واقع اهله. خب نصوص کفاره در با خصوص اعتکاف عنوان معتکف اخذ کرد، این شخص که معتکف نیست. در شرط نمیخواد، عنوان موجب کفاره در صورتی که شخص معتکف باشد، این که معتکف نیست، یه مرد عادی است. اگر مردی بازدنش وقا بکند که کفاره ندارد که. چرا چرا دیگه اعتکاف باید و نه یفسد الاعتکاف، یفسد الاعتکاف نه. بحث در اقسام چهارگانه است، ایشون مرحوم سید که بین اقسام چهارگانه فرق نداشته. بعد یه اطلاع فرمودن که کجاها روزه کفاره دارد کجا کفاره ندارد، فرمودن چهار روزه است کفاره دارد. این در مسئله اولا. بعد از این که فرمودن چهار روزه کفاره دارد، در مسئله دوم فرمودن که اگه موجبات اون کفاره متعدد شد، آیا کفاره متعدد می‌شود یا نه؟ بین وحدت یوم و تعدد ایام فرق گذاشتن. حالا در روز واحد بین وقا و غیر وقا در فرق می‌ذارن. بله دیگه، قرار است که تک تک اینا که بررسی میشه، اونا که اشاره شد، اونا دو طایفه، نصوصش دو طایفه است. یکی عنوان افطار است، یکی عنوان وقا. اون سه تا روایت ضعیف هست که در مرحله بعد بهش استدلال میشه. الان اون روایاتی که گذشته که سند تام بودن برای کفاره، وقتی بررسی میشه ببینیم این روایات دو طایفه است. طایفه اولا عنوان افطار رو عکس کرده که خب افطار با کفاره با حالت اولی منهدم شد. طایفه ثانیه نصوص که زوات این اشیاء رو عکس کرده که من اکل فی شهر رمضان، من شرب امیر تمسه فعریر کفاره، اونم ظاهرش آن است که من حیث انه مفطران است، نه من حیث انه اکل او شربون. او یه مشکل دیگر است که به اینکه این اسناد افطار به این زوات تام مسیانه. اگر ما نیت قطع را مفطر بدانیم، اسناد افطار به این زوات اسناد الان غیر ماه و له است. برای اینکه اگر انسان عمدن این کار را نکند، با قصد افطار این کار را نکند که اکل صحوی یا غیر اضطراری است، که این صحوی مانند آن است که مفطر نیست. اگر عالماً آمدن بخواهد، پس نیت قاطع دارد. این نیت قاطع را نباید مفطر دانست، اون نیت القطع، ای قطع اون نیه، او را باید زار دانست. چون اگر در نیت القطع که تعبیر ناسوابی است، باید گفت قطع اون نیه، انسان نیت نمی کند قطع را، که این نیت را قطع می کند، قطع اون نیه است. قطع اون نیه یه برهان تام دارد که مضر است. اما نیت القاطع قصد کرده در ماه رمضان آب بنوشد، اگر نیت القاطع مفطر باشد، اسناد افطار به اون زوات اسناد الا غیر ماه و له است. چرا؟ چون در تمام حالات قبل از اینکه این زوات ارتکاب بشود، شخص به وسیله نیت اینها روزه رو باطل کرده است. لذا نمیشد گفت نیت القاطع مفطر است، ارتکاب خود اونها مفطر است. ولی قطع اون نیه مفطر است، برای اینکه شخص صائم نیست الان، اصلا نیت نداره الان. خب پس تعبیر صحیحش قطع اون نیه است، نه نیت القطع. و بین قطع اون نیه و نیت القاطع فرق است. این بحثی که اونجا آمده. اما در اینجا صاحب عروه احکام چهارگانه صیامی که کفاره دارد ذکر کردن. بعد می‌فرمان به اینکه همین صیامی که کفاره دارد، کفارش در صورت وقا متعدد بشود. خب یکی از اینا مسئله اعتکاف بود که اعتکاف و شرحش اینه. سایر اقسام صیام هم یا عنوان افطار را عکس کردن، که خب افطار به اولین مرحله حاصل است، این مراحل بعدی که افطار نیست، یا زوات اون اشیا را عکس کردن که زوات اون اشیا منصرف می شود به حالت افطار بودن اینها. و اگر نسخ خاصی بهش استدلال بکنن، سه تا روایت است که الان وقت گذشته، این سه تا روایت حتما مراد می فرمایید. این مشکل سندی دارد، البته دلالتش تام است. باب 11 از ابواب ما یمسک عنه الصائم سه تا روایت است که بله که مشکل سندی دارد و غیر دلالتش تام است. عده از مجاهیل در این از سند هستند. مرحوم صدوق در عیون اخبار و در خسار عند المزفر ابن جعفر ابن مزفر علوی، عن جعفر ابن محمد ابن مسعود عیاشی، عن ابی، عن جعفر ابن احمد، عن علی ابن محمد ابن شجاع، عن محمد ابن عثمان، عن حمید ابن محمد، عن احمد ابن حسن ابن صالح، عن ابی، عن الفتح ابن یزید الجرجانی، که عده مجاهیل و غیر موثق اینجا آمدن. كتب الى ابي الحسن عليه السلام يساله عن رجل واقع امراه في شهر رمضان من حلال او حرام في يوم عشر مرات قال عليه اش كفاره لكل مره كفاره فان اكل او شرب فكفاره يوم واحد که اگر اکل و شور متعدد بشود کفاره متعدد نیست ولی وقا اگر متعدد بشود کفاره متعدد است. روایت دوم که ابوالحسن زکریا بن یحیی صاحب کتاب شمس المذاهب از اونها نقل کرده است این است که ان الرجل اذا جامع فی شهر رمضان آمدن فعلیه القضا والکفاره فین آود ادل مجامعه فی یومی ذالک مرتن اخرى فعلیه فی کل مرتن کفاره. این روایت دوم. سومی مرسلی است که مرحوم علامه رضوان الله نقل کرد که روی یعنی رضا علیه السلام ان الکفاره تتکرر رو به تکرر الوقت. خب همین معنا را در خصوص وقا میگم و در استمنا نمیگم، در حالی که غالبا وقا با استمنا همراه است، با نزول منی همراه است، بنابراین اونجا نمیگن. این مجاهیل که نمیتواند اون حکم شدید را ثابت کند. شما وقتی از دور نگاه میکنید میبینید بنای اسلام بر سبهی سهل و آسان گرفتن است. با این دید وقتی وارد میشوید با سه چهار تا مجهول که نمیشه بار مردم زیاد کرد، که اون وقت تتکرر کفاره به تکرر الوقا و ده تا کفاره این شخص باید بدهد و اگر هم این کفاره چون حرام هست مثلا چهت فی حلال و حرام مثلا کفاره جمع هم باید بدهد، ده تا کفاره جمع یعنی 30 بار اطعام ستیل مسکین، 30 بار اطعام صوم ستیل یوم، 30 بار اطعام رقبه. خب غرض آن است که این تام نیست، ظاهرش همون حکم استحبابی است، این احتیاط ها بر استحباب حل می شود و اون نصوص هم منصرف است. با این مجاهل هم نمیشه ثابت کرد، اصل اولی هم تکرار نیست. حالا یه نکته باز در باب اعتکاف اگر باشه، ممکنه که الان میگن وقت گذشته، اگر باشه ممکنه فردا متعرض بشیم و نه هم بحث خودمون ادامه بدیم. الحمدلله رب العالمین.